کشور و انشالله که ادامه داشته باشه و این لحظات قشنگتون با مهربونی با عشق، الهی که سهم دلا و دستا و قلبا و چشماتون مهربونی باشه. یا علی مدد، زندگیتون زیبا، خدا نگهدار.
این مهربان تر از بر در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران.
ای مهربان تر از بر در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران. آینه ی نگاهت پیوند صبح و ساحل، لبخند گاه گاهت صبح ستاره باران.
ای مهربان تر از بر در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران.
بازم که در هوایت خاموشی جنونه، فریادها برانگیخت از سنگ کوه سارا. ای جوی بار جاری زین سایه برگ مگریز، این گونه فرصت از کفتادن بی شمارا.
ای مهربان تر از بر در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما، توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
دوستان عزیز سلام، نمیدونم شما هم اینجوری هستید یا نه، ولی من خودم وقتی کسی رو میبینم که توی کارش کلن یا افراط میکنه یا تفریط، حالم بد میشه. نمونهش علیرضا پسردائیم. دو سه روز پیش که رفته بودم استخر، خیلی اتفاقی اونجا دیدمش. بعد از حال و احوال پرسی گفتم علیرضا چه خبره؟ گفت والا الان یه ماهی میشه که خودمو بستم به شیرینی. گفتم شیرینی؟ برای چی؟ گفت آخه شنیدم شیرینی خیلی خاصیت داره، یعنی کلن شیرینیجات برای بدن خوبه. حاجی بین طعم‌های مختلف این طعم شیرینی سازگاری بالایی با طبع انسان داره، به همین خاطر سعی می‌کنم بیشتر از قبل شیرینی بخورم. گفتم علیرضا جان تو چرا اینجوری هستی؟ یه جوری هستی، همیشه یا صفری یا صدی. یادم پارسال خودتو بسته بودی به ترشی خوردن. چرا؟ چون شنیده بودی که مثلا طعم ترشی و غذاهای ترش برای لاغری خوبه. حالا اینکه این حرف راست هست نیست، شرایطش چیه، برای هر فردی باید یه نسخه جداگانه پیچید، اون بحثش جداست. الانم که داستان شیرینی خوردن رو شروع کردی، اصلا بگو ببینم کدوم کارشناسی بوده که به تو گفته اینقدر شیرینی بخوری؟ علیرضا یکم من و من کرد و گفت راستش رو بخوای اینو یه پزشک یا یه کارشناس طب سنتی بهم نگفته. توی یه کلیپ دیدم که طرف میگفت خوردن شیرینیجات خیلی خاصیت داره. بهش گفتم بابا جون، علیرضا جان تو دیگه بزرگ شدی، بچه که نیستی. مگه میشه همین که یه کلیپ دیدی طرف معلوم نیست کیه، چی کار است، کجاست، اصلا این مطلبی که میگه سندش چیه، بعد جناب عالی برگردی بهش عمل بکنی. الان درباره همین شیرینی که گفتی، من چند وقت پیش صحبت‌های یه کارشناس طب سنتی رو داشتم میشنیدم به اسم خانم دکتر پورحسینی. ایشون هم پزشکه هم توی طب سنتی تحقیق کرده و به هر حال محقق و صاحب نظره. یادم چند روز پیش توی یه برنامه رادیویی داشتن میگفتن
ما از غذای شیرین خاصیت غذایی زیادی میگیریم. اگه یادتون باشه قرار بود که بعضی تو اون همراه بشن با ماده غذایی، غذاییتشون کاهش پیدا بکنه، بعضی ها افزایش پیدا بکنه. جز اون کاهش دهنده ها تلخی رو گفتیم، تندی رو گفتیم، شوری حتی، ولی غذای طعم شیرین و طعم بیمزه یا تفه جز طعمهایی بودن که غذاییت رو بالا می بردن. یعنی بیشتر به این دور تو اون نظر غذایی داریم و اون کالوری که همراه خودشون وارد بدن کنن، انرژی که به بدن میدن، بدل مایع تحللی که میشن، اینا بیشتر ازشون انتظار میره. و غذای شیرین همطور که جلسه قبل هم عرض کردم خدمت شما، علاوه بر غذاییت یک حرارت ملایم و معتدلی رو هم با خودش وارد بدن میکنه و از اونجایی که هم غذاست هم به واسطه اینکه غذای خوبی هست خونساز هم هست و حرارت ملایم هم وارد بدن میکنه، موجب یک نوع فربهی اگر متعادل مصرف بشه، فربهی متعادل و مطلوب، و اگر زیاد از حد استفاده بشه چاقی، از عوارض مداومت بر مصرف شیرینی هاست. این چیزیه که همه میدونن، نیازی به توضیح ما هم نداره، میدونن شیرینی زیاد بخورن چاق میشن. کلن شیرینی از طعمیه که سازگاریش با طبیعت انسان زیاده و همطور که در روایت هم اشاره کردیم اومده، با طبع انسان خیلی طعم شیرینی سازگاری داره، از همه بیشتر با کبد. میگن کبد عاشق شیرینی هست، به خاطر همین شیرینی رو دوست داره، میل داره بهش و شیرینی رو به سمت خودش میکشه. و همچنین ما انتظار داریم از شیرینی تا وقتی متعادل مصرف میشه نوعی جلا و پاک کنندگی با خودش در سطح ایجاد بکنه، و اگر زیاده از حد استفاده بشه اون جلا تشدید پیدا بکنه و سائیدگی گاهی وقتا، و گفتیم خراش، و حتی در طب سنتی ما اومده که ممکنه موجب سوراخ شدگی مثلا روده و غیره هم بشه اگر بیش از حد افراد شیرینی هایی که نوعی از حدت رو با خودشون و همراه دارن. به طور خاص بیشتر در مورد عسل این اشاره شده که اگه زیاده روی بشه و زیاده از حد استفاده بشه، مصلح در کنارش نباشه، در حالی که معده روده ها خالی هستن استفاده بشه، احتمال عوارض خراشیدگی و آسیب رو به هم با خودش میتونه و همراه بیاره. اگر بخوایم که غذای شیرین رو با یک چیزایی تعدیل بکنیم، از همه بهترش طعم ترشه که میشناسیم. همون یادتون باشه بحث سکنجبین رو مطرح کردیم که ترشی و شیرینی چنانچه با هم طبخ بشن، یک تعادلی در طعم پیدا میکنن، از طعوم بسیار مطلوب طعم می خوش اغلب مزاح اون رو میپسندن، دوست دارن، و چون مصلح همدیگه هستن ضرر کمتری هم میبینیم، چه از طعم ترشش و چه از طعم شیرینش. و همچنین ضررهایی که ترشی به سیستم اعصاب میتونه بزنه، به سیستم ریوی و تنفسی میتونه بزنه، هم با همراه شدن شیرینی با ترشی میتونه کاهش پیدا کنه و بلکه از بین بره. حتی مواقعی که ما از ترشی به خاطر سردی که همراه خودش داره و تحریک و نفوذی که همراه خودش داره، گاهی وقت ریاهی تولید میشن در بدن، بادهایی در بدن شروع میکنن بگشتن، چه در ناحیه گوارش و روده و چه در ناحیه نواحی دیگه از بدن، داخل بدن، عضلات و سیستم های بدن، میبینیم به فرد میگه یه دردی مثل باد داره توی بدن من میپیچه. این رو زیاد میبینیم. اینها با باز هم اگر که شیرینی رو با ترشی همراه بکنیم، تولید شدن این ریاه ناشی از ترشی کاهش پیدا میکنه و به خاطر همین سکنجبینات برای این افراد خیلی مفید واقع میشه. حتی گفته شده که اگر که طعم شور منجر به آتش زیاد بشه و یا اخلاط شور منجر به آتش زیاد شده باشند، هم استفاده از یک نوشیدنی شیرین یا طعم شیرین میتونه که اون آتش زیادی رو جلوگیری بکنه و اصلاح بکنه. قبلا هم که تو بحث تلخی ها گفتیم که از مصلحات تلخی شیرینی و از مصلحات شیرینی تلخیه، اون سائیدگی و نفوذ زیاد و سوراخ کردن و خراشیدگی سطوح گوارشی رو به واسطه تلخی میتونستیم به خوبی اصلاح بکنیم. به خاطر همین گاهی وقتا همراه کردن طعم تلخ و شیرین میتونه با هم دیگه اثر خوبی بر بدن انسان بذاره.
شفا راهی به سوی سلامتی.
همونطور که عرض کردم خدمتون، غذای شیرین مورد پسند طبیعت انسانیه. این هم در طب سنتی هم در طب اسلامی بهش اشاره شده و هم افراد خودشون این میل رو کم کم در مواقع مختلف حس میکنند و میپسندن. اما باید بدونند که این میل نباید منجر به زیاده روی بشه، اون مشکلی که الان گرفتارش هستیم. در واقع این قسمت از بحث رو میخواییم درباره این که چرا فرد زیاده روی میکنه معمولا، میکنن در خوردن شیرینی ها و چه مشکلاتی براش پیش میده، و یک نوع از همین موضوع بحث ما یعنی مداومت بر خوردن شیرینی به همین قسمت برمیگرده که انسان بنا به طبع انسانی خودش بسیار شیرینی رو میپسنده، پس ممکنه نتونه کنترلش کنه، از کنترلش خارج بشه فقط به خاطر یک میل و طلب، اون هم نه واقعی. در واقع طبیعت میطلبه اما اندازه براش میذاره و ما چون دوست داریم خیلی تطمیع کنیم اون میل خودمون رو، بیش از حد ممکنه به سراغمون بریم. باعث میشه که سنگینی و غلظت اخلاط رخ بده، استفاده بیش از حد از شیرینی ها. غذای شیرین زیاد هم دم رو زیاد ممکنه غلیظ کنه، یعنی غلظت دم رو بالا ببره، و هم کلن مواد موجود در بدن رو دچار غلظت بکنه.
شفا، برنامه از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
آره داشتم میگفتم براتون، بعد از اینکه صحبت‌های خانم دکتر پورحسینی رو برای پسردیم علیرضا اونم توی استخر نقل کردم، یکم پشت گردنش رو خاروند و گفت والا حاجی راست میگی دیگه، خب چیکار کنیم دیگه، باشه از این به بعد دیگه سعی میکنم توی خوردن شیرینیجات یه مقدار رعایت کنم. گفتم ای یه مقدار چی علی رضا، باید رعایت کنی. همین الان 5 دقیقه من برای تو به نقل از خانم دکتر پورحسینی چی گفتم؟
این خونه زندگیه، تادگی و صفا داره، شور داره، چوغ داره، حوصل و دعا داره، آدمای صمیمی و همدل و مهربون داره.
هر گوشش رو نگاه کنی در این آسمون داره.
ما موجودیت خودمون رو اعلام کنیم، پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف.
علی و علی الله.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
خیلیا که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین. اگه همدل، اگه هم زبون باشیم، میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین، خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمیکنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره، اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده بادی را، پاینده بادی را.
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف،
موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز.
موج ای ام، ردیف 1071 کیلوهرتز.
اگر بخواهیم از قرآن به معنای حقیقی کلمه بهره ببریم، باید با معارف قرآن و مفاهیم قرآن آشنا بشیم.
یک قطره از دریا.
حجت الاسلام و المسلمین، روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم محضر همه شما شنوندگان یک قطره از دریا. امیدوارم حال دلتون خوب باشه و مهیای شنیدن یکی از آیات روح بخش کلام الله مجید باشید بعد از شنیدن یک نمایش. یکی از نیازهای همه ما نیاز به احسانه، نیاز به احترامه. همه انسانها در همه طول مدت عمرشون، از کودکی تا پیری، محتاجن به احسان، محتاجن به احترام. ابتدای نمایش با هم دیگه بشنویم، ببینیم این خانوم رئیس این شرکت چجور رفتار میکنه با اطرافیان خودش، با کارمندای خودش، با آبدارچی شرکت خودش. ابتدا نمایش رو با هم دیگه بشنویم.
من نمیدونم اگه تو این شرکت نبودم کی میخواست شماها رو جمع کنه؟ هر روز دهنتون بازه، هر روز.
خانم من واقعا گرفتارم، یعنی دخترم مریضه، واقعا به این وام احتیاج دارم.
شما دخترت مریضه، اون یکی زنش، اون یکی میخواد خونش رو عوض کنه. خلاصه بهانه دارین.
نه خانم بهانه نمیارم که. اصلا میخوای مدارک پزشکی چندین و چند سالش رو بیارم خدمتتون؟ در ضمن صندوق که پول داره، حالا چی میشه اگه شما
چی شد چی شد؟ نفهمیدم. صندوق پول داره؟
بله دیگه
داره که داره. جالبه، صاحب این شرکت منم یا شما ها؟ برای این صندوقی که محبت کردم، بزرگواری کردم، راه انداختم، شما باید تصمیم بگیری؟
نه نه خانم، منظور من اصلا این نیست. منظورم اینه که اگر شما
منظورتونو خیلی قشنگ گفتین. نه خیر آقا، هیچ پولی نیست، به شما هم وام بده نیستم.
ببینید خانم، فقط یه ماه بنزینش جلو، نوبت من ماه بعده، ولی شما این ماه محبت کنین، همین
ماه بعد؟ اصلا حالا که صندوق پول داره ماه بعدم نمیدم به شما.
ای بابا
تصمیمش با منه دیگه.
به خدا گرفتارم خانوم، به خدا واجبه شما کمکم کنید.
کمک نمی کنم، وامم نمیدم. برو بیرون آقا، برو بیرون.
آخه خانوم من ببینید
یا برو بیرون بدون وام البته، یا بدم بندازنت بیرون از شرکت. برو بیرون.
آخه ببینید یه دقیقه گوش کنید.
برو بیرون یالا آقا مظفر. آقا مظفر.
بله خانم. بله
این آقا که تشریفشون رو بردن از اتاق، یه چای برام بیار.
یعنی واقعا هیچ رایی نداره؟
ای بابا برو بیرون دیگه. آقا مظفر چای من چی شد؟
خانم یعنی هیچ جوری نمیشه شما این وامو به من بدید؟
برو آقا درم ببند. اینا دیگه کیان؟ ای بابا مظفر، مظفر چایی؟ وای سرم داره میترکه. مظفر بیا تو.
سلام خانم، بفرمایید، اینم چایی خدمت شما.
سرم رفت. همینقدر که حرف میزنین کار کنین، دنیا رو فتح میکنین با همین شرکت، به خدا.
بله میگم خانم، این آقا مرتضی خیلی گرفتاره، دخترش بد جوری مریضه، برای همینم هم
مزفر.
بله خانم.
این چایی خیلی هم خوب، حسابی. بقیهش؟
بقیه چی خانم؟
این چایی رو همینجوری تلخ تلخ باید بریزم تو حلقم؟ ها؟
ببخشید خانم، ببخشید، فراموش کردم. الان قندونم میارم خدمتتون.
لازم نکرده، نخواستم. این دفعه تلخ میخورم تا آبدارچی جدید بیارم، یه آبدارچی که حواسش باشه.
آبدارچی جدید؟ برای چه خانم؟ من فقط فراموش کردم که قندو بیارم. بعدشم
اینجوری یادت میمونه، جای جدیدی که داری کار میکنی حواست بمونه.
ولی خانم من
شهناز، برو بیرون مزفر، برو بیرون، درم ببند.
خانم من
گفتم برو بیرون، درم ببند. سلام شهناز، چطوری؟ هیچی بابا، با این زبون نفهم و سر کله زدن سخته دیگه. چی شده؟ باشه وسط ما، پول دارم. ناسلامتی شرکت به این بزرگی نتونه یه سفر تفریحی رو جواب بده که هیچی.
خب نمایش رو با هم دیگه شنیدیم. چه رفتارهای زشتی واقعا، هر کس میبینه میشنوه خیلی آدم متاسف میشه از بعضی از افراد تازه به دوران رسیده‌ای که حالا تا بهش میگن شما رئیسی دیگه به این روز میفته و این رفتارها رو با اطرافیان خودش داره. به همین مناسبت میخوایم بریم پای اقیانوس با عظمت قرآن، یک جرعه ناب از آیات روح بخش قرآن رو با هم بشنویم. من قبل اینکه این آیه رو بشنویم به مناسبت این نمایش، لازم میدونم این نکته رو تذکر بدم. مرحوم تبرسی که گاهی ایشونو تبرسی هم میگن، این بزرگوار 3 دوره تفسیر کل قرآن نوشته، اینقدر در قرآن مسلطه. ایشون بعد از اینکه تفسیر این آیه رو در تفسیر مجمع البیان خودشون بنویسن، میارن که این آیه آیه جامعی است که ارکان اسلام رو در دل خودش داره، مکارم اخلاق رو درش آموزش داده، هر کس تو این آیه فکر کنه و بهش عمل بکنه از بسیاری از موعظه های انسان های بلیغ بی نیاز میشه و هدایت میشه به سمت علوم فراوانی از علوم دانشمندان. ببینید چقدر این آیه مهمه. داریم در مورد آیه 36 از سوره مبارک نساء با هم صحبت میکنیم. ابتدا این آیه رو با گوش جان بشنویم.
واعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا.
و خدا را بپرستید و هیچ چیز را همتای او قرار ندهید و به پدر و مادر نیکی کنید، همچنین به خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و همسایه نزدیک و همسایه دور و دوست و همنشین و واماندگان در سفر و بردگانی که مالک آنها هستید، زیرا خداوند کسی را که متکبر و فخر فروش است دوست نمی دارد.
اشاره به شعارهای قرآنی
توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد روح الله راسل،
حافظ و کارشناس قرآنی، در برنامه
یک قطره از دریا.
بله آیه رو با هم دیگه شنیدیم. امیر المؤمنین علی علیه السلام که قرآن ناطق مفسر حقیقی کلام خداست، در نامه 53 نهج البلاغه خطاب به مالک اشتر، بلکه خطاب به همه ما، اینگونه توجه میدن. می‌فرمایند که مهربانی و خوشرفتاری و نیکویی رو با رعیت، با توده‌های مردم در دل خودت جا بده ای مالک، چرا که مردم دو دستن، یا برادر و خواهر ایمانی تو هن، یا لااقل در آفرینش مثل تو هن. این آیه شریفه بعد از توجه به توحید و نفی شرک فرمود به پدر و مادرتون نیکی کنید، به نزدیکان و به ارحامتون نیکی کنید، به یتیمان، به مساکین و آدمای نادار نیکی کنید، به همسایه نزدیک، همسایه دور، به هر کسی که با شما هم نشینه، مثل همسفر، همسر، فرزند، در محل کار همکار، ارباب رجوع و ابن سبیل در راه مونده، به زیر دستان خودتون. حالا یه نفر اومده خونه آدم کار کنه، کارگریه، او رو هم بهش احسان کنید، بهش نیکی کنید. و فرمود اگر این کارو نکنید بدونید از سر تکبره، یک اختیالی دارید، یک خیال پردازی دارید، فکر میکنید کسی هستین که احسان نمیکنید. وظیفه ماست به همه احسان کنیم و بدونیم اول کسی که از این احسان کردن لذت میبره خود ما خواهیم بود. در پناه قرآن باشید.
قرآن کتاب بیداری.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا، آمدی و باغ جا، شد از شمیم عشق، پر شد از شمیم عشق. ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان، پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان، پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
امروز حیله های شیطانی قدرت های بزرگ در کار است که ملت را از روحانیت جدا کند و ملت را اینها را از ملت جدا کند و اینها را از دانشگاه ها جدا کند و از قشر جوان ملت جدا کند و این همون نقشه ایست که اونها می خواهند که روحانیین منزوی بشند در حجرات و در مساجد و اونها کارهای خودشون را انجام بدن. اینهایی که از روحانیون انتقاد می کنند کجا هستند، در کدام زاویه هستند که وقتی انقلاب شد ریختند و اسلحه ها را به غارت بردند و الان هم اسلحه ها در دست اونهاست، و اون روز که جنگ بود اونها کنار نشستند و منتظر اینند که عراق یا قدرت دیگری غلبه کند و اونها ملحق به اونها بشن. روحانیین ما در صحنه حاضرند، شهدای اونها الان در مقابل چشم من، بسیاریشون یا بعضیشون حاضرند و خود جوانهای روحانی با اسلحه از جنگ برگشتند. اونهایی که انتقاد از روحانیین میکنند در کدام جبهه رفتند، کدام شهید را دادند، بیارند عرضه کنند. اونها اسلحه ها را غارت کردند و نشستند که شکست به ایران بدند، و اونهایی که خوبان اونها اگر در بینشون باشد میخواهند استفاده خودشون بکنند، و اونهایی که خون داده اند اونها به کنار بروند و اونها منافع که اینها به دست آورده اند اونها ببرند، و اونها که منحرفین هستند نه اسلام را قبول دارند و نه روحانیت را و نه دانشگاه را.
مثل باران پر از کرامت بود، شیبه اش تازگی ترابت بود، در مسیر پر از شکست فسون، کوه بود و پر استقامت بود.